בשם השם נעשה ונצליח. השם עלינו ברחמיו יביע. ברוכים הבאים. אז כשכנור את דוניה, אז בעל אופיים, אז עולם הזה עולם הבא, המגיד דור הם ג'אם שדים, אז ג'סם גרפתי את הרוח, بتونیم پای تنور تورا یه حرارت یه گرمایی کسب بکنیم که به خوبی بتونیم ادامه سفرمون رو تو این دنیا داشته باشیم. بالاخره هر اتوبوسی هم وسط را احتیاج یه مقدار بنزین داره، یه مقدار تعمیر داره، یه مقدار باد لاستیک داره، روغن داره. موقع که دیگه تغییری کرد و تونست، میتونه به بقیه راه ادامه بده. اما همینجوری نمیشه یک سره بخواد این راه رو بره، بنزینش کفاف نمیده. همینطور ما باید با تورا باشیم، از نیروی تورا، قدرت تورا، بنزین تورا در این مسیر زندگی هر روز هر ساعت تقویت بشیم تا بتونیم به عزت هشم این سفر رو به خوبی طی بکنیم و به مقصد برسیم. مخصوصا اگر ما راننده و عده‌ای مسافر همراهمون داریم، نسلی رو به دنبال خودمون داریم، تکلیف اونا چیه؟ همین که ما به فکر آینده باشیم، از قبل زمینه سازی، پیش بینی، دوراندیشی که کجا بنزین بزنیم، کجا باد بزنیم، کجا روغن بزنیم، فقط برای خودمون موثر نیست، برای تمام مسافرین و نسلمون موثر. تسکل میسود به بیت یعقوب که میاد این دوراندیشی رو برای ما انجام میده، ما رو در اتوبوس خودش همچنان به مقصد پیش میبره، نزدیک میکنه که با بنزین تورا و روغن و باد تورا به خوبی بتونیم وظیفمون رو، مسئولیتمون رو در دنیا خوب انجام بدیم. در ادامه بحث ایگرت هرمبان هستیم. ایگرت هرمبان نامه برای ادوار که این پدر هرمبان فکر کرد فقط برای پسر خودش داره یک راه حل، یه نصیحتی، یه پند و اندرزی، راه زندگی تعیین میکنه، اما دیدیم جنبه جهانی گرفت، جنبه ابدی گرفت، دوره به دوره از ایگرت هرمبان، از این نصیحت پدرانه هرمبان دارن درس یاد میگیرن و درس میدن. للماد و للمد و خدا و شکر ما الان نزدیک به 39 جلسه تالا رو همین موضوع بحث داشتیم، مخصوصا موقعی که میرسه به آفت روح و روان که اون عصبانیته که تمام سمپاشی هایی که برای درختان میشه، این که چطور به موقع و فصل خودشون ثمره بدن، میوه بدن و این همه زحمت کاشت و شخم به هدر نره، همش به نتیجه برسه. پس میبینیم چطور انسان با یک خصلت، با یک حالت کنترل نفس که اونم کنترل عصبانیت باشه، میتونه کنترل خودش، کنترل زندگیش و کنترل آیندهش رو در دست داشته باشه. پس من که تا حالا فکر میکردم عصبانیت، خشونت، تندی اینا بهترین بیل و کلنگی هستن که من میتونم تو زندگی پیش برم، بهترین آچار فرانسه است. همین که زورم به کسی نرسه، نتونم دیگه قانعش بکنم از نظر عقلی و منطقی، همین که پا میذارم رو گاز و عصبانیت، همین باعث میشه که حرفم به کرسی بنشونه، من پیش ببرم. حالا شما میگی بیا از عصبانیت دست بکش. این تا حالا چقدر کار من رو انداخته این عصبانیت؟ اگر عصبانیت نبود معلوم نبود چقدر افراد از من سوء استفاده میکردن، چقدر حق من پایمال میشد. این عصبانیتی که داره زهر چشم میگیره که مردم دیگه جرات نکنن بخوان با من در بیفتن. قبول بکنیم امروزه مخصوصا خیلی از کمپانی ها میلیارد ها دلار خرج میکنن که بتونن یک دارویی برای شفای بیماری به دست بیارن، اما هر ماه هر ساله داروهای بسیاری توی لابراتواری ها و توی کمپانی ها کشف میشه، درست میشه، ساخته میشه، اما شاید یکی دو تاش مورد تایید قرار بگیره تا بتونه به مارکت، به بازار بیاد. چرا؟ چون به خاطر اینکه قبل از اینکه این دارو به مصرف بیاد، اول باید امتحان بشه، آزمایش بشه، مورد بررسی قرار بگیره، ارزیابی بشه، تایید بشه آیا واقعا این سودمند هست یا نه. ما چک کردیم دیدیم سودمنده، دیدیم کمک میکنه، مفیده، شفابخشه، درست، اما عوارض جانبیش چی؟ ساید افکت اونا چی؟ درسته شاید برای یه چیزی خوب باشه، ولی امکان داره برای هزار چیز دیگه بد باشه. میان ضررشو، سودشو با زیانش میسنجن، ببینن آیا واقعا سودش بیشتره یا زیانش. اون موقع است که میسنجن که آیا اینو اجازه تولید بدن یا نه، بیاد توی مارکت یا نه. هر دارویی درسته بالاخره مفیده، ولی اگر ضررش بیشتره چه فایده؟ قبول بکنیم عصبانیت هم یکی از اون داروهاست، شاید کوتاه مدت کمک بکنه، اما دراز مدت آسیب میزنه. شورت ترم، لانگ ترم، شاید برای الان به درد بخوره، اما فردا و پس فردا رو در خطر میندازه. کدومش به نظر شما بهتره یا مهمتره یا بیشتره؟ فردا و پس فردا، آینده یا الان؟ الان 24 ساعت، فردا و پس فردا ابدیته، یه اقیانوس بیکرانه، بی انتهاست. یک ضرری که انسان برای الان متحمل میشه هنوز جبرانش ساده تره تا ضرری که برای آینده. کسی که نتونه سر امتحان، جلسه امتحان، امتحانش خوب بده، اوکی، رد میشه، یا باز میتونه بگه یه امتحان دیگه از من بکنه یا تجدید میشه. اما کسی که میاد سر جلسه امتحان تقلب میکنه که آخه اگه تقلب نکنم رد میشم، همین که تقلب میکنه مچشو میگیرن، اصلا دیگه برای همیشه از ردی امتحانات خارج میشه، اجازه بهش نمیدن. پس بعضی موقع قصه کوچیک هنوز بهتر از قصه بزرگتره. شکاف کوچیک بهتر از شکاف بزرگتره. و عصبانیت متاسفانه میاد ما رو گول میزنه، میگه این قصه کوچیک تو من الان درست میکنم، نگران نباش. اما نمیدونیم که داره اینو با یه قصه بزرگتر جایگزین میکنه. شکاف کوچیکت رو من برات برطرف میکنم. اصلا بیا نیا کن، دیگه اصلا این شکافه اینجا نیست. اما شکاف بزرگتری رو برای انسان پدید میاره. پس در واقع عصبانیت گلزنه، عصبانیت عقل انسان رو میدزده، که برای خودش میاد در یک رویایی قرار میگیره که میاد یک سری اشتباهاتی رو برای خودش جواز و آزاد میکنه، و همین باعث چی میشه؟ انحراف و یا لغزش و یا سقوط بیشترش. خواب خرگوشی، خواب قفلت، مانند کپک سرش توی برف و فکر میکنه که نه اون بود که فلان، اگر این فلان، هی برا خودش. اما میدونی که تو از راه اپروچ برخورد اشتباه شروع کردی. هر چقدر اون تقصیر کار باشه، تو طریقه اشتباه شروع کردی، برای خودت پلها رو پای سر خودت خراب کردی. بنده هارمبان میگه انسان نمیتونه از عصبانیت به دور باشه تا مادامی که از غرور به دور نباشه. گاوا، کبر، غرور، اینکه انسان فقط خودش رو قبول داشته باشه، اینکه خودش رو بالاتر از دیگران بدونه، اینکه هیچ نوع حالت احترامی حتی از نظر لفظی برای دیگری نداشته باشه، اینکه کاملا خودش رو پاک، منزه، بی‌عیب تلقی بکنه. این حالت خودباوری به انسان غرور تزریق میکنه، و همین غرور متاسفانه انسان رو به خیلی از لغزش ها و گناهان در رأسش عصبانیت میاره، که از همه طلبکاره، که همه را مقصر و مسئول میدونن و خودشون رو معاف و پاک مبرا. این که انسان فکر میکنه با محکوم کردن دیگران بیشتر میتونه حق رو به کرسی بنشونه و میتونه از خودش دفاع بکنه، میتونه مشکلش رو حل بکنه. من نبودم، دستم بود، تقصیر آستینم بود، یه دیوار کوتاه. همین که من فشار درونم رو به بیرون انتقال بدم، چیزی که درون داره من ناراحت میکنه به اطراف پخش میکنم. دقیقا مانند کسی که باید بره دستشویی اما نمیره در اتاقی که مخصوص این کاره، میره وسط سالن میشینه کارشو انجام میده، خودشو راحت میکنه. اه، اینجا رو که گند زدی، قابضش خودم راحت شدم. این چه اخلاقی، این چه رفتاری، این چه عصبانیتی، این چه خشونتی، این چه طرز برخوردی بود، عوضش راحت شدم. این که در واقع ما میایم اون گندیدگی اخلاقی درونمون رو، فشار درونمون رو به بیرون پخش میکنیم و یک جنبه خودخواهی حاضریم آیندهمون، اطرافیانمون، خانوادهمون، نسلمون در خطر باشن که خودمون راحت باشیم. و ما میدونیم که عصبانیت مانند بت‌پرستیه. هر گناه دیگه هنوز به این شدت در انسان تأثیر نمیذاره، اما عصبانیت به حدی که حخامی توضیح میدن افرادی که متواضع، آناو، فروتن، خونسرد، هنوز اون حقشون، اون مزایاشون، سودشون از جانب خداوند همیشه مورد حمایت قرار میگیره. خداوند میگه تو تواضع و فروتنی به خرج دادی، تو خونسردی و صبر و شکیبایی به خرج دادی، من میشم مدافع تو. تا این حد افراد آناو خداوند رو میکنن وکیل خودشون. اما متاسفانه افرادی که عصبانیت و خشونت به خرج بدن، یا اینکه بعض موقع آدم میخواد از عصبانیت و خشونت استفاده بکنه، خداوند رو میکنه قاضی خودش، نه وکیل خودش. و موقع است که از عیب و ایراد دیگری عصبانی شده، عیب و ایراد خودش در نظر خداوند برملا میشه، چون خداوند که قاضی باشه پرونده باز میشه. پس یعنی تا من خودم قاضی کسی نشم، خدا هم قاضی من نمیشه. صد البته کل دان اتحبرو لکفز خود، هر کسی که دوست شد دیگران رو به فال نیک قضاوت میکنه، خداوندم اون رو به فال نیک، به مثبت قضاوت میکنه. سوال، آیا آدم یک بار خودشو کنترل میکنه، دو بار کنترل میکنه، اما وقتی میبینه همسرش به حرفش گوش نمیده و اصلا کمک نمیکنه، آدم دیگه کلافه میشه، خسته میشه، از کوره در میره؟ این سوالی که همه ما داریم، سوالی که همیشه پیش میاد. بالاخره هر کسی یه نقصی، عیب و ایرادی داره، اما قبول بکنیم اگر این حقیقت رو قبول بکنیم که انسان یک تنه نمیتونه به جنگ بره، احتیاج به یک ارتش داره، احتیاج به یک لشکر داره، احتیاج به یک همراه داره، یک دست صدا نداره. کسی که فقط میگه همین که من عصبانی میشم کارم را میفته، اگر نه چاره دیگه ای ندارم، مثل اینکه یک تنه داره خودشو میگذاره در جبهه، اون ور لشکر دشمن با چه سربازانی، این ور ما یک تنه، آخه چجوری میتونیم حریف بشیم؟ هر مشکلی یه راه حلی داره. عصبانیت راه حل که نیست، هیچی، تازه به مشکل هم اضافه میکنه. حتی اگر ما میبینیم یه پیچی باز نمیشه، سفته، هنوز موازمی که پیچه هرز نشه، پیچه نشکنه. چون اگر آچار و یا ابزار اشتباه استفاده بکنیم، پیچه همین جوری دیگه بسته میمونه چون خرابش کرده. اما اگر مواظب باشه میبینیم سفته، آچاره یه ذره شله، انگار احتیاج به انبردست داریم، همینجوری نمیشه. شاید بعضی موقع بعد روش آب جوش ریخت، شاید بعد یه مقدار روش روغن زد تا باز بشه. اینکه به زور بخوایم یه پیچی رو باز بکنیم، جوری این پیچ خراب میشه که هیچ موقع دیگه باز نمیشه. اون موقع میگیم یه بار آدم خودشو نگه میداره، دو بار خودشو نگه میداره. شاید همون یه بار، اون دو باری که خودت نگه داشتی، یه جوری نگه داشتی که دیگه رو سر لج، رو سر خشونت، یا حالت تحقیر، یا حالت منفی، یه ذره به سفتی این پیچ اضافه کرد. بازش نکرد، یه چیز تازه سفترش هم کرد، چون جهت اشتباه داشته میپیچوندش. فکر کرد داره باز میکنه، نگو داشته سفترش میکرد. قبول بکنیم عصبانیت یک ضعف، امتیاز نیست. حالا هر چقدر طرف مقابل ما عیب و ایراد داشته باشه، هنوز عصبانیت ضعف، امتیاز نیست. پس نیایم ضعف خودمون رو که آدم از کوره در میره رو بذاریم پا ضعف دیگری که آخا نمیذارن و اعصاب برای آدم نمیذارن. قبول، اونم اشتباس، اما عصبانیت ضعف، منفی در منفی نمیشه مثبت. به نظر شما چه موقعی منفی در منفی میشه مثبت؟ ما فکر میکنیم منفی در منفی میشه مثبت. اگر منفی رو ضرب در منفی بکنید، نه اگر منفی رو به اضافه منفی بکنید. منفی به اضافه منفی میشه دوتا منفی. منفی ضرب در منفی میشه مثبت. طرف ضعف و عیب و ایراد داره. منم خودم میخوام برم یه ضعف و عیب و ایراد پیدا کنم به نام عصبانیت و برم سراغ ضعف و عیب و ایراد دیگری. دارم هم به ضعف و ایراد اون اضافه میکنم، هم به ضعف و ایراد خودم. اصلا قبول بکنیم همین که من از چاره‌جویی، از ریشه‌یابی، از مشاوره، از راه حل، از تمکین، از خوش‌صحبتی، نرمی، ملایمت، خونسردی دیگه نمیتونم استفاده بکنم و باید با عصبانیت و تحقیر پیش برم، این خودش یک اشکال بزرگتر از اون یکیه. میشه قوز بالا گوز. میام ابرو درست کنم، چشم کور میکنم. میخوام اون یکی رو درستش بکنم، خودمو خراب میکنم، خودمو در مسیر اشتباه قرار میدم. هیچ پزشکی، هیچ پرستار، هیچ دکتری رو ندیدیم برای اینکه بیمارش رو سالم بکنه بره خودشو مریض بکنه. ما میخوایم دیگری رو درست بکنیم، خودمون رو خراب میکنیم. چرا؟ آخه چجوری امکان داره به خاطر غرورمون. غرور میاد انسان رو، سنجش رو، عقل و منطق رو از انسان میگیره. انسان در راه غرورش حاضر هر کاری بکنه، همین که دیگری کوچیک بشه، دیگری کنف بشه، دیگری پایین بیاد، بی احترام بشه، جلو بچه ها، جلو خانواده، جلو زن و بچه پایین بیاد. همین تقضیه غرور منه. حالا کار بدتر شده اصلا. تا باشه فلان، عیبی نداره، تا هر چقدرم شده من فلان. توف سربالاست. خودمون رو بیشتر داریم در راه اشتباه سوق میدیم. پس قبول بکنیم، حتی اگر هم طرف بدترین بیماری هم داره، هنوز اون پزشک و پرستار دستکش دست میکنن، ماسک میزنن، حتی روپوششون رو عوض میکنن و روپوش مخصوص میپوشن که مبادا این بیماری یا این ویروس یا این باکتری به اونا سرایت بکنه. با کمال بهداشت میان نمیرن دستشون رو بکنن توی مش گل، بیان بگن تو که انیوی مریضی، حالا ما هم دستمون یه ذره گلیه. اتفاقا خودشون بیشتر مواظبت به خرج میدن حالا که میبینن با یه آدم مریض طرفن. اینکه مبادا اشتباه دیگری باعث اشتباه ما بشه، به ما سرایت بکنه. پس قبول بکنه. به قولی نفهمی دیگری دلیلی به نفهمی ما نیست. اتفاقا ما که آدم به آدم نفهم سر کار داره، باید مواظب باشه که از فهم خودش کم نشه، خودش هم مثل اون نشه، خودش هم به مریضی اون مبتلا نشه. بعضی از دکترها، پرستارها متاسفانه چون مواظب نبودن و رعایت نکردن، به همون بیماری و مریضی بیمارشون مبتلا شدن و اون هم کارشون به دکتر و بیمارستان افتاد. حالا هر چقدر بگم که این بود که منو مریض کرد، ولی تو چرا مواظب نبودی؟ تو که میدونستی این مریضه، اصلا برای همین اومده پیش تو، به عنوان این مریض اومده پیش تو، تو چرا خودتو مواظبت نکردی؟ اعصاب برای من نذاشت. اصلا دیگه سر کار، هر جا میرم، فلان، با بچه ها، تو خونه، پس تو خودت هم داری مثل اون میشه که. اما قبول بکنه، اگر همین همسری که اسمشو میذاریم همسر یا مرد یا زن، همین همسر اگر برای ما 10 میلیون دلار ارث گذاشته بود، چرا نه حالا بذار یه ذرم اعصاب آدم رو خورد بکنه. بده 10 میلیون دلار آخرش بهت میرسه، اصلا دیگه هیچ نه حالت کلافی یا حالت بی‌حوصلگی یا حالت تنگنا بهمون دست نمیداد. واسه همین خیلی از افراد پدر مادر پیر خودشون رو حوصله ندارن سرپرستی بکنن، ولی اون کارگری که میاد یا پرستاری که میاد با دل و جون، انگار نه انگار مثل اینکه بچهشه، سرپرستی میکنه. آخه تو چجوری؟ چون ما خاطر اینکه حقوقشو میگیره، پولشو میگیره، چی کار داره؟ همین که سودشو تو جیبش میره، حالا یه ذره هم این درسته. هم شما هم دارین حرف منو میزنید. ما هم خسته شدیم، مریض شدیم، از بس دست تنها بودیم. شما دارید حرف من رو دارید میزنید. دست تنها، عصبانیت آدم رو تنها میکنه. این که انسان نمیاد دنبال چاره باشه، فقط میخواد از مشکل فرار بکنه، مشکل رو پنهان بکنه. این که انسان هیچ نوع جنبه همکاری پیش نمیاره، همش رقابت پیش میاره. تو این حرف رو زدی تا تو باشی فلان، منم این حرفه، حالا که اینجوری شد من این، همش داریم از همدیگه تصفیه حساب میکنیم، نه اینکه واقعا دعوت به همکاری بکنیم. معلومه پیچه دیگه حرف شده، پیچه دیگه اصلا صفر شده، زنگ زده، اصلا دیگه با آچار فرانسه هم نمیتونه آدم به پیچونتش، دنده هاش دیگه خراب شده، به جایی که با پیچگوشتی به پیچونیمش با چکش زدیم توش. این که میخ نیست که، پیچگوشت پیچ دنده داره، بعد به پیچونی با چکش که نمیزنن که روش، که درسته؟ راست میگید. موقعی که آدم یه غذای میپزه و یه مقدار ادویه شو نمک و فلفلش رو زیاد میکنه، خودش هم دیگه نمیتونه بخوره. راست میگید، گشنه میمونه، دست تنها میمونه، میبینه بار زندگی رو خودشه. چرا؟ چون نتونست دعوت به همکاری بکنه. اونایی که پاشون یه ذره، یکی از پاشون اشکال داره، مجبورن بقیه را لنگون لنگون برن. لنگون لنگون رفتن تازه اون یکی پا هم رو درد میاره، خسته میکنه. مگه چقدر میتونه آدم یه پای بره لنگون لنگون بره؟ چی شد که دیگه لنگون لنگون رفتی؟ یه کفشی به زور پوشیدم چند وقت پیش، اون یکی پامو زد، نمیتونم اصلا دیگه پامو رو زمین بذارم، به زور خواستم این کفش رو بپوشم. هر مریضی یه داروی داره، یه درمانی داره. واسه همین تو این داروخانه ها میلیون ها انواع و اقسام داروهای مختلف هست. آقای تالا دیدی کسی بره بگه آقا یکی دوتا از این شربت ها رو بده، یکی از این دوتا، یه ذره باکسش اون جعبش رنگش چقدر خوبه، یه عکس بچه روشه، این بده مال بچه هست دیگه. میبخشید، هر کدوم از اون داروی یه مریضیه، هر دارویی که برای هر مریضی که نیست که. شما چه عیب و ایراد چیه؟ ببینید دکتر چی تشخیص داده، نسخت چیه؟ همینجوری بخوای یه مش دارو بگیری؟ ما عصبانیت رو کردیم داروی همگانی، هر چیزی، هر مشکلی رو با عصبانیت میتونی شفا بدی. خب تو که بدترش کردی، که این اصلا بهش نمیسازه، آلرژی داره به این موضوع. تو که ساید افکت، بیشتر فشار خونش رو بالا بردی، تو که بیشتر تپش قلبش رو این کردی، تو که بیشتر میکرد قندش رو این کردی. من دیدم این عکس قلب روشه، گفتم شاید به درد بخوره. آره، ولی بعد ببینی هر کسی تو چه سنی، تو چه موقعیتی. پس قبول بکنیم یه مقدار کار رو خودمون خراب کردیم. من اینا چون داره ضبط میشه و این برنامه داره تو دنیا پخش میشه و من نمیدونم واقعا دقیقا کی داره گوش میکنه، با این موضوع خاتمه میدم این بحث رو. تو پرانتز من اینو میگم، ببینید همونطور که رانندگی گواهی نامه لازم داره و کلاس میرن تا مطمئن نشن که طرف میتونه راننده باشه بهش گواهی نامه نمیدن، همینطورم ازدواجم گواهی نامه لازم داره. همینجور نیست که چشمم به چشمش افتاد، قلبش به قلبم افتاد، پس دیگه چرا نه؟ آیا ما اون آموزش، اون تمرین، اون آگاهی، اون اطلاعات، اون تعلیمات رو برای قبول یک عقیده مختلف و کاملا برعکس خودمون تو زندگی داریم. اینا همش تمرین میخواد. هنوزم بعد از ازدواج، بعد رفت کلاس، هنوزم بعد آدم در رابطه و مشاوره باشه. این که دیگه ما چون ازدواج کردیم دیگه بلدیم و میدونیم، حالا هر جوری شد میزنیم تو سر هم دیگه تا یاد بگیریم. این همه تصادفاتی که توی خیابون ها میشه به نظر شما مال کسایی که گواهی نامه دارن یا مال کسایی که گواهی نامه ندارن؟ 99% درصدشون مال اونایی که گواهی نامه دارن. اه تو که گواهی نامه داشتی پس چرا تصادف شد؟ شد. اگر قرار باشه طرف بدون گواهی نامه بیاد تو خیابون تصادف بکنه، اصلا دیگه اجازه نمیدن سوار ماشین بشه. قبول بکنیم با گواهی نامه هم آدم میتونه تصادف بکنه، با اینکه دیگه بهش جواز رانندگی دادن، دیگه چه برسه اگه طرف جوازم نداره. پس یعنی هر چیزی تو زندگی احتیاج باز به دوره داره، به سوال داره، به مشاوره داره. بپرسیم همینجوری از خودمون، نخواهیم چون دیگه چون زن و شوهریم، چون دیگه پدر مادریم، بخوایم همه اینا رو خودمون حلاجی بکنیم. هنوزم باید بریم ببینیم دکتر چی میگه، نسخه چیه، اون داروه رو بگیریم. از خودمون نمیتونیم دارو تجویز بکنیم. هشم کمک کنه که همه رو به خوبی انجام بدیم. باروخ هشم لعالم، آمین و آمین. تیسکل مصوت. هشم به همون کمک بکنه بتونه همه اینا رو اجرا بکنیم.